با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا فصل 12. موضوعات این فصل عبارتند از عیسی نسبت به خمیرمایه فریسیان هشدار می‌دهد، مثل ثروتمند احمق، مثل بازگشت از عروسی، آزمایش خادمین در هنگام آمدن عیسی. عیسی اعلام می‌کند جدایی دهنده انسان‌ها است. عیسی نسبت به خمیرمایه فریسیان هشدار می‌دهد. فصل 12 با گزارش دادن خدمت‌های بیشمار خداوندمان ادامه پیدا می‌کند. لوقا موارد دیگری را می‌افزاید که من می‌خواهم بر آنها تأکید نمایم. در لوقا فصل 12 آیه 1 می‌خوانیم: هنگامی که 1000 نفر ازدحام نموده بودند به طوری که یکدیگر را پایمال می‌کردند، عیسی نخست رو به شاگردان کرد و به ایشان فرمود: از فریسی‌های خوش‌ظاهر و بدباطن برحذر باشید، زیرا همان گونه که خمیرمایه در تمام خمیر اثر می‌کند، همانطور ریاکاری فریسیان نیز انسان را آلوده می‌سازد. در اینجا نقطه‌ای است که خدمات عیسی مسیح به اوج خود می‌رسد. مردم بسیاری از او پیروی می نمودند و در این هنگام بود که معجزات بسیاری به انجام رسیدند. کوران بسیاری بینا شدند، مفلوجان بسیاری خرامان گردیدند و کران بسیاری شنوایی یافتند. مسیح بسیاری را شفا داد. در حقیقت جمعیت بسیار زیاد بود و مقدور نبود که همه آنها شمارش شوند. مردم بر یکدیگر ازدحام می آوردند و گاهی نیز عده‌ای در زیر پا لگدمال می شدند. جای خطرناکی بود. عیسی مردم را نسبت به خمیرمایه فریسیان هشدار می دهد. سؤالی که مطرح است: اگر خمیرمایه با انجیل مشابهت داشته و سمبل انجیل باشد، همانطوری که عده بسیاری همین تصور را دارند، چرا باید خداوند نسبت به خمیرمایه فریسیان هشدار می‌داد؟ اما در واقع خمیرمایه سمبل یک اصل شیطانی و شریرانه است. منظور از خمیرمایه فریسیان ریاکاری و تظاهر می‌باشد و امروز نیز خمیرمایه بسیاری در همه جا وجود دارد. لوقا فصل 12 آیه 2-5 می‌گوید: بدانید که چیزی پنهان نیست که روزی آشکار و عیان نگردد. بنابراین آنچه ایشان در تاریکی گفتند در روشنایی شنیده خواهد شد و آنچه در اتاقهای دربسته در گوش گفتند بر بامها اعلام خواهد شد تا همه بشنوند. ای دوستان من، از آنانی نترسید که قادرن فقط جسمتان را بکشند، چون نمی توانند به روحتان آسیبی برسانند. اما به شما خواهم گفت از که بترسید. از خدایی بترسید که هم قدرت دارد بکشد و هم به جهنم بیاندازد. بلی، از او باید ترسید. من معتقدم که این بخش از متن مبانی اصلی است که کرامول و لوتر به آن اعتقاد داشتند. اگر از خدا بترسی، از هیچ کس نخواهی ترسید. اجازه بدهید تکرار کنم. وقتی از کرامول پرسیده شد دلیل شجاعت و نترسی تو چیست، پاسخ داد: من یاد گرفتم کسی که از خدا بترسد از هیچ کس نخواهد ترسید. این همان نکته ای است که در این متن خداوند به آن می‌پردازد. در لوقا فصل 12 آیه 6-9 می‌خوانیم: مگر 5 گنجشک به قیمت ارزان خرید و فروش نمی شود؟ با وجود این خدا حتی یکی از آنها را فراموش نمی کند. او حتی حساب موهای سر شما را نیز دارد. پس هرگز نترسید، چون در نظر خدا شما بسیار عزیزتر از گنجشکان هستید. یقین بدانید که اگر نزد مردم اعلام نمایید که پیرو من می باشید، من نیز در حضور فرشتگان خدا شما را دوست خود اعلام خواهم نمود. اما کسانی که پیش مردم مرا انکار کنند، من نیز ایشان را در حضور فرشتگان خدا انکار خواهم نمود. خداوند ما در حضور جمع رهبران مذهبی را مورد نکوهش قرار می داد، طوری که آنها را بسیار عصبانی می کرد و آنان خواستار کشته شدن او بودند. شاگردان ریز می دانستند که سرنوشت مشابهی در انتظارشان است. عیسی خداوند این سخنان را به آنان می گوید تا آرامش یابند و به آنان اطمینان بخشد که مراقب آنان است. همانطوری که خدا مراقب افتادن حتی یک گنجشک است. به احتیاجات و نیازهای کسانی که کلام او را تعلیم داده و آن را موعظه می کنند توجه دارد. در لوقا فصل 12 آیه 10 می خوانیم: با این حال آنانی که به ضد من چیزی بگویند در صورت توبه بخشیده خواهند شد، اما آنانی که به ضد روح القدس سخنی گویند هرگز بخشیده نخواهند شد. وقتی کسی کفر بر زبان می آورد، این گناه او را محکوم نمی کند، بلکه وضعیت قلب او را نمایان می سازد. کفر در برابر روح القدس به منزله مقاومت در برابر کار او است که می خواهد زندگی و قلب ما را متقاعد سازد. این شرایط می تواند همیشگی باشد مگر از مقابله دست برداریم. لوقا فصل 12 آیه 11 الی 12 می گوید: هنگامی که شما برای محاکمه به عبادتگاه های یهود و نزد بزرگان و حاکمان می برند، نگران نباشید که برای دفاع از خود چه بگویید، چون روح القدس همان لحظه به شما خواهد آموخت که چه بگویید. این قضیه نمیتواند برای واعظان تنبل و یا معلمان آموزش کودکان بهانه‌ای باشد تا خود را آماده نکنند، بلکه منظور متن فراتر از این بود و عیسی به شاگردان خود اطمینان میدهد که وقتی روح القدس را برای آنان بفرستد، به ایشان شجاعت و حکمت میبخشد تا به امانت درباره او شهادت دهد. در این مورد در کتاب اعمال رسولان نمونه های بسیاری داریم. در لوقا فصل 12 آیه 13 الی 14 میخوانیم: در این هنگام شخصی از میان جمعیت گفت: استاد، به برادرم بفرما که ارث پدرم را با من تقسیم کند. عیسی جواب داد: ای مرد، چه کسی تعیین کرده که من قاضی شما باشم تا درباره این موضوع حکم کنم؟ خداوند ما هرگز در مسند قضاوت در شرایطی مانند آنچه خواندیم نبود. من امیدوارم که آنانی که امروز کارهای مشاوره‌ای انجام می‌دهند به این نکته توجه کنند. معمولاً آنانی که مشورت می‌دهند خیلی زود قضاوت نموده و به افراد می‌گویند که باید چه کار کنند. خداوند عیسی در جایگاه قضاوت نمی‌نشست. البته اکنون در زمانی که برای اولین بار پای بر زمین نهاد، نیامد تا داوری نماید، بلکه تا نجات بخشد. اما دفعه بعد که خواهد آمد، به عنوان داور و قاضی خواهد بود. بر طبق یوحنا فصل 5 آیه 22، پدر همه داوری را به فرزند خیش سپرده است. به خاطر همین نکته خداوندمان چنین سخنی را گفت و سپس مثل ثروتمند احمق را مطرح می نماید. در لوقا فصل 12 آیه 15 می خوانیم: اما اگر از من می شنوید، از طمع فرار کنید، چون زندگی حقیقی به ثروت بستگی ندارد. در عصر مادیگرایی کنونی واقعا این آیه برای بسیاری از مسیحیان خوب است که توجه کنند. در زمانی که اینطور به نظر می رسد چیزهای مادی بسیار اهمیت یافته و قسمت اعظم وقت ما را صرف خود می نماید. تمکاری یکی از گناهان شایع زمانه ما است. این گناهی نیست که کسی قادر باشد شما را در حین ارتکاب به آن مشاهده نماید و یا امکان دارد بدون این که بدانید آن را به جا آورید. سن فرانسیس آسیسی میگوید مردم هر گناهی را پیش من اقرار نمودند جز گناه تمکاری. در زمان حاضر بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا مغلوب تمکاری شده و اسیر آن میباشند. تمکاری گناهی است که اکنون در تمام جهان گسترش شدید یافته است و بسیاری به آن دچار میباشند. مثل ثروتمند احمق. در لوقا فصل 12 آیه 16 الی 17 میخوانیم. سپس این داستان را برای ایشان بیان کرد. شخصی ثروتمند از مزرعه خود محصولی فراوان به دست آورد، به طوری که تمام انبارهایش پر شد، اما هنوز مقدار زیادی غله باقی مانده بود. دقت نمایید که این شخص چقدر بر کلمه من تاکید می نماید. این مرد به سختی با مشکل منیت مواجه شده بود. من چه کار می توانم بکنم؟ چون که دیگر جایی ندارم تا محصولاتم را در آنجا قرار دهم. لوقا فصل 12 آیه 18 الی 21 ادامه می دهد. پس از تفکر بسیار بالاخره با خود گفت انبارهایم را خراب می کنم و انبارهای بزرگتری می سازم تا جای کافی برای محصول خود داشته باشم. آنگاه به خود خواهم گفت ای مرد خوشبخت، تو برای چندین سال محصول فراوان ذخیره کرده ای. حالا دیگر راحت باش و به عیش و نوش بپرداز و خوش بگذران. اما خدا به او فرمود ای نادان، همین امشب جانت را خواهم گرفت، آنگاه اموالی که اندوخته ای به چه کسی خواهد رسید؟ بلی، نادان است هر که در این دنیا مال و ثروت جمع کند اما توشه‌ای برای آخرت نیندوزد. این مرد همه ثروت خود را بر زمین جمع نموده بود و نه در آسمان. همین نکته نیز بر روی سنگ قبری نگاشته شده بود. در اینجا جان راکت خوابیده است. نه اسبی دارد و نه قاطری. مثل خوک زندگی کرد و مثل سگ مرد و همه پول خود را برای احمق‌ها واگذاشت. در این مثل خداوند آن مرد را احمق خطاب می نماید. ولی توجه کنید که آن شخص چطور آدمی بود. ظاهراً آدم خوبی بود. به قوانین شهری احترام می گذاشت. همسایه خوبی بود. برای خانواده مرد خوبی بود. فردی به نظر قابل اعتماد بود. در بهترین نقطه شهر زندگی می کرد. آدم شرور یا عضو مافیا نبود. سیاستمدار شیادی نبود. درگیر معاملات خلاف و غیرقانونی نشده بود. شخصی الکلی یا شهوتران نبود و به نحوی مخفیانه معشوقه‌ای نداشت. ظاهراً اینطور به نظر می رسید که از همه لحاظ مرد خوبی باشد. اما با این وجود خداوند او را احمق خطاب می نماید. چرا؟ چون او تمام اندیشه خود را به خودش معطوف نموده بود و طمع‌کار بود. او خودمحور بود و در واقع ثروت را می پرستید. نویسنده‌ای در مطالبی طنزآمیز چنین نوشته است: من یک مهمانی کوچک برای صرف چای و شیرینی داشتم. در ساعت 3 بعد از ظهر بود. خیلی کوچک بود. فقط 3 نفر مهمان بودند. من، خودم و خیشتنم. خودم همه ساندویچ ها را خوردم. در حالی که من چایی می نوشیدم و شیرینی می خوردم، کیک ها را به خیشتن تعارف کردم تا بخورد. این روش زندگی بسیاری از مردم است. مثل ثروتمند احمق یکی از متن‌های با لحن شدید در کلام خدا است. فلسفه دنیای امروز این است که بخور، بنوش، و ازدواج کن چون فردا خواهی مرد. و خداوند ما میگوید مشکل زندگی تو همین است و اگر شما فقط برای همین دنیا و برای خود زندگی میکنید گویی که فراتر از مرگ هیچ چیزی وجود ندارد. باید بگویم که شما نیز خود را در ردیف احمقان قرار داده اید و مانند آنان زندگی می کنید. برای شما متاسف هستم و امیدوارم از خواب غفلت بیدار شوید و به حقیقت کلام خدا توجه کرده و نجات یابید. در لوقا فصل 12 آیه 22 الی 24 می‌خوانیم: آنگاه به شاگردان خود فرمود: هرگز برای خوراک و پوشاک قصه نخورید، زیرا زندگی بسیار با ارزشتر از خوراک و پوشاک است. کلاغ‌ها را ملاحظه کنید، نه می‌کارند، نه درو می‌کنند و نه انبار دارند تا خوراک را ذخیره کنند، زیرا روزی آنها را خدا می‌رساند. اما شما در نظر خدا بسیار عزیزتر از پرندگان هستید. البته که جمع کردن اموال چیز اشتباهی نمی‌باشد. مشکل ثروتمند احمق طمع او بود. او سعی می‌کرد که بیشتر، بیشتر و بیشتر جمع کند و این لعنت سرمایه‌داری بدون خدا است. آیا تا کنون به داوری بزرگی که در روزهای آخر بر ثروتمندان خواهد آمد دقت نموده اید؟ یعقوب فصل 5 آیه 1 آن را چنین بازگو می کند: و اینک شما ای ثروتمندان توجه کنید، گریه و زاری نمایید، زیرا بلاهای وحشتناکی در انتظار شماست. ثروتتان تحت لعنت قرار خواهد گرفت و ثروتها لعنت خواهند شد. هر ملتی که بر پول، سرمایه و ثروت و منابع مادی خود تکیه کرده و بخواهد بر پایه آنها مشکلات خود و جهان را حل کند، در بحرانی بزرگتر از گذشته گرفتار خواهد آمد. فرقی ندارد حتی اگر بحث آنها این باشد که آیا جمله بر خدا اعتماد دارم یا اسم خدا و آیات کلام خدا را باید بر روی اسکناس ها یا پولمان داشته باشیم یا نه. اجازه دهید به این بحث ها پایان دهیم، چون وارد مقوله ریاکاری می شویم. بهتر است واقعیت را اعتراف کنیم. ما به خدا اعتماد نداریم، بلکه به پول و سرمایه ایمان اعتماد می کنیم. داشتن شعاری بر روی اسکناس هیچ معنی در بر ندارد. استفاده از اسم خدا یا آیات کلام خدا بر اسکناس ها نشانه خداپرستی نیست. همه نیازمندیم به سوی راستی و حقیقت بازگردیم و از مذهبگرایی و ریاکاری دست بکشیم. ما باید قلب و وجودمان را جستجو نماییم و از خودمان بپرسیم: آیا من فقط برای این دنیا زندگی می کنم؟ خداوند می گوید به پرندگان آسمان بنگرید و از آنها درس بگیرید. لوقا فصل 12 آیه 25 الی 27 می گوید: به علاوه با نگرانی و غصه خوردن چه کاری از پیش می برید؟ آیا می توانید حتی یک لحظه به عمر خود بیفزایید؟ هرگز. پس اگر با غصه خوردن حتی قادر به انجام کوچکترین کارها هم نیستید، پس چرا برای امور بزرگتر نگران و مضطرب می شوید؟ گلهای وحشی را بنگرید که چگونه رشد و نمو می کنند. نه نخ می ریسند و نه می بافند. با وجود این حتی سلیمان پادشاه نیز با آن همه شکوه و جلال همچون یکی از این گلها آراسته نبود. آیا گاهی در میان طبیعت و مزارع یا باغ‌ها به عنوان گل‌ها و گیاهان توجه کرده اید؟ گاهی در تعجبم وقتی خدا این گل یا آن گیاه را می‌ساخت به چه چیزی فکر می‌کرد؟ بعضی گیاهان کاملاً بی‌نظم و ترتیب رشد می‌کنند، در حالی که به عنوان مثال گل رز گلی بسیار مرتب و ظریف است و می‌خواهد گلبرگ‌هایش را همیشه مرتب نگاه دارد. اما توجه کرده‌اید که هر گل و گیاهی زیبایی و استفاده خود را دارد و هیچ یک بیهوده آفریده نشدند و خداوند همه را به زیبایی آراسته است. خداوند می‌گوید گل‌های وحشی را بنگرید که چگونه رشد و نمو می‌کنند. گلها چیزهای بسیاری به ما میآموزند. شما انسانها با چه مشکلاتی مراقب بدن خود هستید و از چه اسپرم ها و کرم ها و روغن ها و عطر ها برای محافظت از بدن های خود استفاده می کنید و بعد به لباس های خود می رسید و حتی بعد از پوشیدن لباس و معطر کردن خود، زیبایی شما چون یکی از گل های زیبای دشت و طبیعت نیست. دوستان عزیز، ما چقدر به شنیدن و درک کردن پیامی که خداوند می دهد محتاجیم. لوقا فصل 12 آیه 28 می خوانیم: پس اگر خدا به فکر پوشاک گل هاست، گل هایی که امروز سبز و خرمند و فردا پژمرده می شوند، آیا به فکر پوشاک شما نخواهد بود ای سست ایمانان؟ باید بگویم موضوعی که در این قسمت به آن اشاره شده به هیچ وجه تشویق به تنبلی نیست. پرندگان را ملاحظه کنید، نه می کارند، نه درو می کنند و نه انبار دارند تا خوراک را ذخیره کنند، اما از تلاش باز نمی ایستند. گلها را ملاحظه کنید که نه نخ می ریسند و نه می بافند، اما هر روز در حال رشد می باشند. خداوند می خواهد نشان دهد که چه قدرتی دارد و چگونه می تواند آنها را به ما عطا کند. با خدا و قدرت او زندگی کنید، آنگاه تجربه می کنید که به بهترین نحو تمام نیازهای زندگی شما برطرف می شوند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.